سلام و خسته نباشین به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و منطقه و جهان. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، اخیراً دو افغان در این کشور اعدام شدند. این سازمان که در بیرون از ایران فعالیت میکند، روز دوشنبه گزارش داده که حکم اعدام این دو شهروند افغانستان و چهار زندانی دیگر چهارشنبه هفته گذشته در زندان قزلحصار کرج اجرا شده است. اتهام افراد اعدام شده بیشتر قتل عمد و قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی خوانده شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده که اعدام‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر در این کشور در 5 سال اخیر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. این سازمان که مخالف اعدام‌ها در ایران است، گفته است که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 395 نفر در ایران به اعدام‌های مختلف اعدام شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان نگران سرنوشت نامعلوم برگشت کنندگان افغان از کشورهای همسایه است. این کمیشنری روز دوشنبه 15 سوریه با نشر گزارشی گفته است که تنها در ماه اپریل 280 هزار مهاجر افغان از پاکستان و ایران اخراج شدند و یا مجبور به برگشت شدند. به گفته این سازمان، از میان 144 هزار نفری که در ماه اپریل از پاکستان برگشت کردند، 30 هزار نفرشان اخراج شدند. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید بسیاری از آنها دهها پیش افغانستان را ترک کرده بودند و پس از وارد شدن به افغانستان نمیدانند که کجا بروند و چی کار کنند. اداره ملل متحد افزوده است بیشتر این برگشت کنندگان نمیدانند چگونه از فرزندانشان در کشور نگهداری کنند که فقر و بیکاری در آن در سالهای اخیر افزایش یافته و نیمی از جمعیت آن برای تامین نیازهای اولیه‌شان به کمک‌های خارجی وابسته هستند. محکمه تجدید نظر به دولت ترامپ اجازه داد به گونه موقت بودجه رسانه‌های USAGM را تعلیق کند. یک محکمه تجدید نظر در ایالات متحده احکام محکمه ابتدائیه دولت دونالد ترامپ را ملزم به پرداخت بودجه مصوب کنگره به رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری زیر نظر دولت فدرال می‌کرد را متوقف کرد. رای اول ماهی میعیت متشکل از 3 قاضی در واشنگتن دی‌سی همراه با تصمیم دیگر همان عیت در 3 می به این معناست که بودجه رادیو آزادی و همچنین توانایی آن برای ادامه فعالیت و پخش برنامه ها در حاله از ابهام باقی می ماند. رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی از 14 مارس درگیر جدال قانونی با اداره رسانه های جهانی ایالات متحده یا USAGM بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این روز فرمان اجرایی کاهش حداکثر بودجه USAGM را تا جایی که قانون اجازه ملی هست صادر کرد. این فرمان اجرایی نه تنها USAGM بلکه سرای آمریکا، رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی و سایر سازمان‌های خبری را که از کنگره بودجه دریافت می‌کنند تحت تأثیر قرار داده است. و تیم ملی کرکت افغانستان در ردبندی بازی‌های یکروزه بین‌المللی یا ODI در جایگاه 7 قرار گرفت. شورای بین‌المللی کرکت در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد، ردبندی 20 تیم برتر جهان را اعلام کرد. بر اساس این ردبندی، جایگاه اول به تیم نیوزلند و پس از آن تیم استرالیا و جایگاه 20 به تیم امارات متحده عربی تعلق گرفت. بورد کرکت افغانستان در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوکش منتشر کرده گفته که این اولین بار است که تیم افغانستان در ردبندی بازی‌های یکروزه بین‌المللی به این مقام رسیده است. بر اساس این ردبندی جدید، تیم کرکت افغانستان در مسابقات 5 اوره از انگلیس و وست اندیز پیشی گرفته است. داشته‌های مهم این برنامه: داستان به پایان مهاجرت و برگشت افغانان. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که در جریان 15 ماه 3 میلیون افغان کشورشان را ترک کردند و 4 میلیون دیگر به کشور برگشت کردند. روایت یکی از برگشت کنندگان از وضعیت زندگیش در افغانستان.
فقط وعده میکنم، با وعده هم میکنم، اقدام هیچ نمیکنم. دیگه یک سال شد. خانه از ما گراه نگیره یک اتاق هست. مشکلات زیاده. یک خانه دو خانه اتاق باید جور کنن.
رد گزارش‌ها درباره احتمال واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد به طالبان. نصیر احمد فایق سرپرست این نمایندگی به رادیو آزادی گفت:
وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان کدام تحول یا تغییر اساسی و بنیادی نیاید، این امر منتفی است و کرسی دائمی افغانستان به طالبان واگذار نخواهد شد.
طرحی پیشنهادی اداره مهاجرت سوئیس برای اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی واکنش‌های زیادی را در پی داشت.
اگر تصمیم بری باشه که تنها قضاوت کشور سوئیس بر اساس قومیت پناهجویان باشه، یک اقدام خلاف ارزش‌های حقوق بشری هست.
در مسائل جهان هم خواهیم داشت که ترامپ در گفتگوی تلفنیش با اردوغان از او خواست که برای پایان دادن به جنگ اوکراین همکاری کند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. سازمان بین المللی مهاجرت یا UN میگوید در جریان 15 ماه بیش از 4 میلیون تن وارد افغانستان شده و بیش از 3 میلیون تن دیگر این کشور را ترک کردند. این سازمان دیروز در گزارشی با عنوان حرکت افراد در مرزهای افغانستان از جنوری 2024 تا مارچ 2025 گفته که این رفت و آمدها بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار داشتند. در همین حال شماری از افرادی که در این مدت از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته و یا این کشور را ترک کردند میگویند که با مشکلات زیادی روبروند. بیشتر در گزارش همکارم.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM از 10 جنوری 2024 تا پایان مارچ 2025 بیش از 7 میلیون و 400 هزار تردد را در مرزهای افغانستان ثبت کرده است. این سازمان در گزارش با عنوان حرکت افراد در مرزهای افغانستان که در 5 می منتشر شد گفته که از این میان نزدیک به 4 میلیون و 300 هزار تن وارد افغانستان شدند و بیش از 3 میلیون و 100 هزار نفر از کشور خارج شدند. IOM گفته که بیشتر این رفت و آمدها در این 15 ماه از پاکستان و ایران از طریق گذرگاه‌های دورخم، اسپین بولدک، اسلام قلعه و میلک انجام شده است. IOM افزوده که بسیاری از افغانها به دلیل تغییر در سیاست‌های مهاجرتی ایران و پاکستان، از جمله اخراج مهاجران غیرقانونی و فشارهای اقتصادی به افغانستان بازگشتند. در ادامه آمده که در عین حال شمار زیاد از افغانها به دلیل بیکاری، ناامنی و درگیری‌های مسلحانه کشور را ترک کرده و به دنبال زندگی بهتر به کشورهای همسایه یا غربی رفتند. گزارش همچنان نشان می‌دهد که کابل شاهد افزایش ورود افراد بود است، در حالی که ولایات مانند دایکندی و غزنی بیشتر شاهد خروج ساکنان به کشورهای همسایه به ویژه ایران بودند. در این حال شماره از افرادی که در این مدت از کشورهای همسایه به افغانستان برگشته و یا این کشور را ترک کردند میگویند که با مشکلات زیادی روبروند. عبدالقیوم که یک سال قبل از پشاور به کابل برگشته در این مورد به رادیو آزادی گفت:
فقط وعده میکنم، با وعده هم میکنم، اقدام هیچ نمیکنم. دیگه یک سال شد. خانه از ما گراه نگیره، یک اتاق هست. مشکلات زیاده. یک خانه دو خانه اتاق باید جور کنم. ما اول جب دیگه ما یک کار بار یکی جور کنم. هیچ چی نیست، فقط میام بازارش پیدا ندارم، میرم پس خانه. خودم خوب تجارت هم هیچی ندارم. ماشین ندارم، چی ندارم. اگر یک کار افتاد روان کنم.
یکی از زنان معترض افغان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و بیش از یک سال قبل به ایران رفته در این مورد میگوید:
ما حداقل بیشتر از یک سال، نزدیک دو سال دوام آوردم. این وقتی فهمیدم که نه نمیشه دیگه، تمام است، از اینکه مرا زندان ببره، و در حالی که هیچ هم برم نمونده از تشویش و استرس و خانه به خانه گشتن از استالبا، بعدش بناچار مجبور شدم و ایران انتخاب کردم. فعلا در ایران عینی بدترین وضعیت خانه ما به سر میبره.
این گزارش سازمان بین المللی مهاجرت نشان می‌دهد که رفت و آمد افراد در مرزهای افغانستان همچنان به دلیل عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ادامه دارد. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR یک روز پیش از این اعلام کرد که در ماه اپریل 250 هزار مهاجر افغان در شرایط بسیار دشوار از پاکستان به کشورشان بازگشتند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طرح پیشنهادی اداره مهاجرت سوئیس برای اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی با واکنش‌های تندی مواجه شده است. شماری از احزاب سیاسی در سوئیس و بسیاری از فعالان حقوق بشر و سیاسیون افغانستان این طرح را غیر عادلانه خواندند. این در حال است که روز یکشنبه یک روزنامه سوئیسی گزارش داد که مقامات اداره امور مهاجرین این کشور در اسناد خود طرحی حساسی را برای اخراج پناهجویان افغان به ویژه پشتون‌ها از کشور بر اساس قومیت آنها مطرح کرده است. همکارم در این گزارش این واکنش‌ها را دنبال کرده.
طرح پیشنهادی اداره پناهندگان سوئیس مبنی بر اخراج پناهجویان افغان بر اساس تعلقات قومی آنان با واکنش‌های تند شماری از احزاب سیاسی، فعالان و مدافعان حقوق بشر روبرو شده است. آنان میگویند که اخراج بر اساس قومیت در تضاد با روحیه کنوانسیون‌های مهاجرت و حقوق بشر است. به تاریخ 4 می، نایا زورینخر، روزنامه آلمانی زبان سوئیس گزارش داد که ممکن است پناهجویان پشتون افغان به افغانستان فرستاده شوند. این روزنامه نوشته است که مسئولان بخش اخراج سوئیس با کارمندان بخش مهاجرت آن کشور گفتند که با تغییر استراتژی سیاسی در بخش پناهندگی بر گزینه‌های مانند اخراج بر اساس قومیت غور شده میتواند. این روزنامه افزوده که این موضوع پس از یک سلسله حملات فردی در کشورهای اروپایی به ویژه جرمنی که مظنونان بازداشت شده آن مهاجران افغان و اسلامگرایان بودند مطرح می شود و می تواند زمینه را برای اخراج گسترده افغان ها هموار کند. با آن که سوئیس مرکز برخی از سازمان های مدافع و حمایت کنندگان حقوق بشر است، اما این روزنامه نوشته که مفکوره در عقب این نظریه این است که ممکن است پناهجویان پشتون به دلیل نزدیکی زبانی و قومی با طالبان در افغانستان در کشور خودشان کمتر در معرض خطر قرار بگیرند. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با محکوم کردن این موضوع میگوید که آن را با مقامات مهاجرت سوئیس در میان گذاشته است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تا جایی که ما معلومات داریم هیچ کدام پلیسی رسمی در قسمت وجود نداره. اگر کدام طرح هم بوده باشه، او طرح تا هنوز رسمیت نداره و ایر دولت سوئیس اخبار نکرده خودش. ما منتظر پاسخ رسمی هستیم.
سفارت افغانستان در سوئیس در بیانیه که در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده گفته است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، سوئیس اخراج از این کشور را متوقف کرده و تنها در مورد مشخص مجرمین عملیه اخراج را اجرا می کند. بسیاری دیگر از افغانها و فعالان حقوق بشر نیز این طرح را غیر عادلانه خوانده، گفتند که پشتونهای افغانستان نیز مانند دیگر اقوام قربانی تروریسم هستند. شبنم سالی، کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمان حکومت پیشین جمهوری، در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که این طرح پیشنهادی یک عمل تفکیک و تبعیض قومی است که با قوانین حقوق بشر در تضاد است و این عمل تصامیم مبنی بر شواهد مهاجرت را از بین میبرد. بسم الله تابان، رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله در زمان حکومت جمهوری پیشین و تحلیلگر، در صفحه ایکس خود نوشته که جرم یک عمل شخصی است و قومی ساختن جنایت طالبان خلاف تمام ارزش‌های قانونی و انسانی است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر تصمیم بر این باشه که تنها قضاوت کشور سوئیس بر اساس قومیت پناهجویان باشه، یک اقدام خلاف ارزش‌های حقوق بشری هست. و در افغانستان هم اگر دیدگاه به این باشه که 100% اعضای طالبان متعلق به قومیت پشتون است، اما 100% پشتون ها طالب نیستند. تا 20 سال گذشته نیروهای جمهوری اسلامی افغانستان بخش عمده‌ایش پشتون ها تشکیل میداد و در مقابل تروریسم طالبانی جانفشانی کردند.
فهیم کدامانی فعال فرهنگی و سیاسی نیز با این طرح روزنامه مستقر در سوئیس واکنشتون نشان داده و در صفحه فیسبوک خود نوشته که نباید اجازه داده شود که افغان ها به نام قومیت از هم متفرق شوند. شماره از احزاب سیاسی در داخل سوئیس از این موضوع حمایت کردند، اما احزاب معتدل و سوسیال دموکرات کاملا با آن مخالفت کرده و گفتند که معیار اصلی باید عوامل مهاجرت باشد نه قومیت. آنها تاکید کردند که افغانهای بازگشت کننده با شکنجه و دیگر نقض جدی حقوق بشری روبرو می شوند. هرچند حکومت سوئیس تا کنون رسماً در مورد این طرح پیشنهادی ابراز نظر نکرده است، اما این کشور در ماه عمل امسال پالیسی جدیدی را برای بازگشت پناهجویان افغان اعلام کرد که بر اساس آن پناهجویان مجرد و سالم افغان که درخواست پناهندگیشان از سوی حکومت سوئیس رد شده و خانواده در این کشور ندارند ممکن است تحت شرایط خاصی به افغانستان بازگردانده شوند. در اعلامیه‌ای که در این زمینه منتشر شده آمده است که این تصمیم جدید به دلیل بهبود وضعیت امنیتی و اقتصادی نسبت به زمانی که طالبان در ماه اگست سال 2021 دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتن اتخاذ شده است. در سال 2024 این کشور 5 تبع افغانستان را که به گفته اداره مهاجرین سوئیس مجرم و تهدید برای امنیت داخلی و خارجی سوئیس بودند و کشورشان بازگرداند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد بحث ها درباره واگذاری کرسی این کشور به طالبان را رد می کند، اما می گوید که ملل متحد گفتگوها را درباره تطبیق طرحی به نام موزاییک با شماری از کشورها آغاز کرده است. نصیر احمد فایق در صحبت با رادیو آزادی گفت که این طرح شامل موضوعات مهم مربوط به افغانستان است. سهیل شاهین نامزد حکومت طالبان برای کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در ملل متحد و سفیر طالبان در قطر بحثها در مورد واگذاری این کرسی را اقدام نیک خوانده و تاکید دارد که حضور طالبان در این سازمان مهم و حقی آنان است. بیشتر در این گزارش از همکارم میشنویم.
سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان تلاش‌های را برای تطبیق طرح مربوط به افغانستان موسوم به موزاییک آغاز کرده است. نصیر احمد فائق اما در گفتگو با رادیو آزادی بحث‌ها درباره واگذاری کرسی افغانستان به طالبان در این سازمان را شایعات خوانده و رد کرد.
موقف سازمان ملل متحد و جامعه بین‌المللی که متشکل از کشورهای تاثیرگذار در قضیه افغانستان هستند همیشه واضح بوده. تا زمانی که یک حکومت مشروع و فراگیر و بخصوص متعهد به تعهدات بین‌المللی افغانستان بخصوص در قبال زنان و دختران ایجاد نشود و همچنان در وضعیت سیاسی اقتصادی و اجتماعی افغانستان کدام تحول یا تغییر اساسی و بنیادی نیاید، این امر منتفی است و کرسی دائمی افغانستان به طالبان واگذار نخواهد شد.
آقای فائق گفت که سازمان ملل متحد تلاش‌هایی را برای تطبیق طرح موسوم به موزاییک یا نقشه راه همه‌جانبه برای افغانستان آغاز کرده که در ماه فوریه به درخواست سرمنشی این سازمان ترتیب و با طالبان و کشورهای مختلف شریک ساخته شده است. او این تلاش ها را گام مثبت برای تعیین سرنوشت افغانستان خوانده و گفت که این طرح مجموعه ای از 6 خواست کلیدی جامعه جهانی از حکومت طالبان است که موارد مهم آن شامل تشکیل حکومت همشمول و پابندی به تعهدات افغانستان در رابطه با رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است. اما یک منبع در حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته که موارد دیگر این طرح شامل مبارزه طالبان با مواد مخدر، تروریسم و در عوض واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد است. با آنکه نصیر احمد فائق آغاز گفتگوها درباره واگذاری این کرسی را رد کرده و سازمان ملل متحد نیز تاکنون در مورد ابراز نظر نکرده است، اما سهیل شاهین که از سوی طالبان نامزد این کرسی و سفیر طالبان در قطر است، این گفتگوها را گام نیک دانسته و میگوید حضور نماینده آنان در سازمان ملل متحد ضروری و حق آنان است. او در پیام صوتی که در 4 می از طریق تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در شبکه ایکس نشر شد گفته است:
رایزنی در مورد سپردن کرسی افغانستان به نماینده امارت اسلامی یک اقدام نیک است. موجودیت نماینده امارت اسلامی افغانستان در سازمان ملل متحد یک ضرورت و حق حکومت امارت اسلامی افغانستان می باشد. در وجود نماینده امارت اسلامی در ملل متحد می توان حل مسائل مختلف را جستجو کرد.
پیش از این برخی رسانه ها به نقل از مقام های سازمان ملل متحد گزارش داده بودند که دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما به هدف واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان به طالبان گفتگوها و مشورت های را انجام داده است. اما برخی تحلیلگران و دیپلمات ها می گویند که سازمان ملل متحد در چارچوب طرح موزاییک تلاش دارد تا دیدگاه ها، خواست ها و تلاش های مختلف در مورد آینده حکومت افغانستان را هماهنگ بسازد. در این میان غوث جان باز، آگاه سیاسی و دیپلمات پیشین، به رادیو آزادی گفت:
به ترتیب بیا با هم یک کوشش بشی که طالبان
با این ترتیب تلاش خواهد شد که طالبان دوباره برای عملی کردن تعهداتشان دعوت شوند. اما اینکه کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل با آنها سپرده شود، من فکر نمی کنم که حداقل در آینده نزدیک این موضوع امکان پذیر باشد، زیرا پیش از آن باید مجموعه از اقدامات صورت گیرد. هنوز هم نام 18 تن از رهبران طالبان در فهرست سیاسی سازمان ملل قرار دارد و حداقل میان 5 عضو کلیدی شورای امنیت توافق نظر در این باره وجود ندارد.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان چندین بار بر واگذاری کرسی نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به سهیل شاهین تاکید و درخواست کردند. اما سازمان ملل بارها تصریح کرده که طالبان باید اصول بین المللی و ویژه حقوق بشر و حقوق زنان و دختران را رعایت کنند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. در این بخش می‌پردازیم به مسائل مهم جهان. رئیس جمهوری آمریکا خواستار همکاری همتای ترکیه‌اش برای پایان دادن به جنگ اوکراین شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد که مایل است با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برای پایان دادن به تهاجم روسیه به اوکراین همکاری کند. این اظهار نظر پس از گفتگوی تلفنی میان دو رهبر مطرح شد. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه خواهیم شنید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 15 ثور در شبکه اجتماعی تروس نوشت که اردوغان از او دعوت کرده که به ترکیه سفر کند و همچنین قرار است اردوغان به واشنگتن بیاید. ترامپ افزود که مشتاق است با رئیس جمهور اردوغان برای پایان دادن به این جنگ به گفته او مضحک اما مرگبار میان روسیه و اوکراین همکاری کند. رئیس جمهور ترامپ در تلاش است تا کیف و مسکو را به توافق آتش بس سوق دهد. او پیش از این در گفتگو با شبکه NBC نیوز ابراز امیدواری کرده بود که هنوز بتوان به یک توافق صلح دست یافت، در حالی که همچنین اشاره کرد که صبر او با اوکراین و روسیه محدود است. در این گفتگو که به تاریخ 4 مهمه نشر شد، ترامپ افسوس زمانی خواهد رسید که خواهم گفت بسیار خوب ادامه دهید، به حماقت خود ادامه دهید و به جنگیدن ادامه دهید. ترکیه عضو ناتو از زمان آغاز تهاجم روسیه تلاش کرده روابط خود را با هر دو همسایه بحیره سیاه یعنی روسیه و اوکراین حفظ کند و تا کنون دوبار میزبان مذاکراتی برای پایان جنگ بوده است. به گفته ترامپ در این گفتگوی تلفنی که او آن را بسیار خوب و سازنده توصیف کرده، دو رهبر همچنین درباره مسائل مربوط به سوریه، غزه و موضوعات دیگر صحبت کردند. رئیس جمهوری آمریکا افزود که رابطه‌اش با اردوغان در دوره نخست ریاست جمهوریش حالی بوده است. دفتر ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که اردوغان در این تماس همچنین از مذاکرات هسته‌ای آمریکا با ایران ابراز حمایت کرده است. او همچنین گفته است تلاش‌های آمریکا برای کاهش تحریم‌ها علیه سوریه می‌تواند به ثبات در این کشور بحران زده کمک کند. واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که هر گونه عادی‌سازی یا کاهش تحریم‌ها علیه سوریه پس از برکناری بشار اسد در دسامبر منوط به پیشرفت‌های قابل راستی آزمایی از سوی مقامات جدید سوریه در اولویت‌های مانند مقابله با ترور خواهد بود. اردوغان همچنین در این تماس تلفنی به موضوع نوار غزه اشاره کرد و به ترامپ گفت که کمک‌های بشردوستانه باید بدون وقفه به غزه رسانده شود. دونالد ترامپ قرار است هفته آینده به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر کند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از حد اقتمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم از روایت تلخ مهاجران افغان برایتان خواهیم گفت. شماری از کودکان مهاجری افغان که از خانواده‌هایشان جدا ماندند میگویند که پس از بازداشت و اخراج از پاکستان به افغانستان در نبود خانواده‌هایشان با مشکلاتی فراوان روبرواند. آنان به رادیو آزادی گفتند که از این وضعیت به شدت نگرانند. این در حالی است که صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف گفته که حدود 20% از بازگشت کنندگان افغان از گذرگاه تورخم را کودکان تشکیل می‌دهند که برخی آنان از خانواده‌های خود جدا شده‌اند. جزئیات بیشتر این موضوع را از همکارم می‌شنویم.
زوروان سره پلر سره خوشحالی ما یوزه شو.
شفی نام دارد کودک 9 ساله افغان که جدا از خانوادهش پس از بازداشت از سوی پلیس پاکستان به افغانستان اخراج شده است. او که اکنون در ولایت ننگرهار نزدیک خانواده افغان بسر میبرد روز دوشنبه پنجمه به رادیو آزادی گفت که از دوری خانوادهش که در پاکستان مانده بسیار نگران است و آرزو دارد دوباره با خانوادهش یک جا شود.
من در بازار بودم که مرا بازداشت کردند و با حاجی کم بردن. 2 روز در حاجی کم بودم، بعد مرا به افغانستان دیپورت کردند. خانواده پدر و برادر من در پاکستان مانده اند.
عبدالله یکی از دارندگان کارت شهروندی افغان سیسی که اخیراً از پاکستان و افغانستان به تنهایی بدون خانواده‌اش اخراج شده میگوید که خسربرای 14 ساله‌اش نیز به تازگی از پاکستان به افغانستان بازگشت داده شده و اکنون در نبود خانواده شب روز خود را با مشکلات فراوان در خانه های مردم سپری می کند.
یک خسربری مرا دیپورت کرده که 14 سال عمر دارد و پدر و مادر و برادرانش همه در پاکستان ماندن. مشکلاتش بسیار زیاد است. یکی 2 روز را در خانه یکی و یکی 2 روز را در خانه دیگری سپری می کند. بیچاره نان را با دل جمع در خانه کسی خورده نمیتواند.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز یکشنبه 4 می با نشر گزارش گفته که روزانه هزاران مهاجر افغان از طریق گذرگاه تورخم بر می گردند که حدود 20% آنان را کودکان تشکیل می دهند. در ادامه آمده که برخی از آنان با خانواده هایشان یک جا هستند، اما شماره دیگر این کودکان تنها هستند که از خانواده یا مراقبان خود جدا شده اند. در این گزارش گفته شده کسانی که به گذرگاه تورخم میرسند اغلبا خسته، پریشان و نیازمند فوری به ضروریات ابتدایی هستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف 2 هفته پیش از این گفته بود که 782 کودک در جریان روند بازگشت در 8 ماه گذشته از خانواده هایشان جدا شده بودند، اما با کمک یونیسف دوباره یک جا شدند. با گفته این اداره نزدیک به 2/3 مهاجرانی که در این مدت از پاکستان به افغانستان اخراج شدند کودکان بودند. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز یکشنبه در شبکه 1 اعلام کرد که در ماه اپریل 250,000 پناهنده افغان در شرایط بسیار دشوار به کشور خود بازگشتند. در ادامه آمده که در میان این عدد کنندگان زنان و دختران نیز هستند که با آینده نامعلوم و محدودیت‌ها در بخش آموزش کار و آزادی رفت آمد مواجه هستند. در کنار کودکان بی سرپرست، شماری از خانواده هایی که بدون هیچ امکانات به افغانستان برگشت داده شدند نیز میگویند در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و از حکومت طالبان، سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسان بین المللی تقاضا دارند تا هر چه زودتر به حل مشکلاتشان رسیدگی کنند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت. مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگویم. مهمان امروز ما خانم است، روانشناس، فعلا در شفاخانه تداوی معتادین کار میکنه و به گفته خودش تال تانسته که چندین خانم کمک بکنه، از اعتیاد نجات بده و به زندگی عادی برگردانه. با این خانم موفق افغان صحبت میکنیم و از خودش بیشتر درباره خودشان میپرسیم. سلام به شما، لطفا به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین و در مورد خود کمی بگوین.
بنام خدا، مرسل احمدی هستم، مدیر عمومی روانشناسی شفاخانه 150 بستر تداوی معتادین زنان اطفال. خب من متولد ولایت کابل هستم، در سال 1372 در کابل تولد شدیم و مکتبم در کابل تمام کردیم. بعد در دانشگاه کابل رشته روانشناسی درس خواندیم و در سال 1394 از رشته روانشناسی فارغ شدیم. بعد در شفاخانه تداوی معتادین در شفاخانه جنگلک وظیفه گرفتیم. بعد از 6-7 سال کار کردن در اون شفاخانه، به این شفاخانه که فعلا هستم، به شفاخانه زنان و اطفال وظیفه گرفتیم. در برنامه مستری در سال 1401 رای یافتم، اما بنابر این مشکلات فعلی که در افغانستان است و حق تحصیل از خانم‌ها گرفته شده، نتونستم مستری خود ادامه بتم. فعلاً هم دمی شفاخانه 150 بستر وظیفه دارم.
دکتر صاحب، چند سال میشه که شما در بخش معتادین کار میکنین؟ در کل اگر همه تجربتان جمع کنین.
مدت 9 سال میشه که من دمی بخش وظیفه مجرا میکنم. سال 1394 به این بخش داخل شدیم و تا فعلا هم وظیفه دارم.
زمانی که محصل بودین، درس میخواندین، میفهمیدین امی پلانتان بود، امی تصمیمتان بود که در این رشته حتما شما وظیفه خواد کردین و خدمت خواد کردین؟
خب ما وقت این رشته را انتخاب کرده بودم، اما علاقه مندی ما به می بود که به می خود رشته روانشناسی فعالیت داشته باشم، خدمت کنم و به می رشته وظیفه اجرا کنم. و خوشبخت کنم که ما تونستم به موفقیتی که پیش بینی کرده بودم به موفقیت رسیدم و به می رشته تونستم وظیفه پیدا کنم و فعلا هم به می رشته چی می کنم فعالیت دارم.
خب ما تو شنیدیم دکتر صاحب که روانشناسا بسیار خوب روان افراد مقابله میتونن که بشناسن، درک کنن. این مسلک شما چقدر شما را باز کمک کرده در تداوی معتادین؟
خب از اینکه ما میفهمیم امیر مریضی اعتیاد یک مریضی فکری و روانی است و زیادتر مریضا به تداوی دوایی ضرورت، به تداوی روانی دارند، به تغییر ذهنیت ضرورت دارند، به این ضرورت دارند که اونا مهارت‌ها را یاد بگیرند، ذهنیتشان تغییر کنه، افکارشان، فکرهای منفیشان تغییر کنه، احساساتشان تغییر کنه، رفتارهایشان تغییر کنه. و امیر رشته روانشناسی به من بسیاری کسایی را نجات بدم که وضعیت روانیشان بسیار خراب بوده یا از تاثیر مواد زندگیشان برهم پاشیده بوده و من این رشته بسیار کمک کرد به من که تانستم چندین نفر زندگیشان کمک کنمشون به زندگی خدا بتانم تغییر بسن.
دکتر صاحب، زمانی که مریضای یا معتادین به شما مراجعه میکنن و شما همراهشان کار میکنین، قصه خدا نمیکنن، با چی گونه قصه ها شما سر میخورین؟ چی زیادتر باعث میباشه؟ مثلا بعضشان شاید بگوین فقر، بعضشان خشونت ها، شما بیشتر سر کارتان با کدام کاتگوری مریض هاست؟ از بر ما قصه کنین، جالب است.
خب اینجا انواع مختلف قضیه ها ما داریم، مریضای را داریم که با قضیه های متفاوت رو به مواد مخدر بردن، معتاد شدن. اکثریتشون فعلا که ما قضیه میکنیم، اکثریتشون کسایی هستن که از طرف شوهرهایشون معتاد شدن. یکی شوهرهایشون در خانه مواد مخدر استفاده کردن، اینا در دود مواد مخدر قرار گرفتن، اول به شکل غیر مستقیم اینا معتاد شدن و بعد به شکل مستقیم خودشان استفاده کردن. زیادتر وقتا خشونت های فامیلی باعث میشه که این خانم ها معتاد شدن، شوهرها به زور به خانم هایشان مواد مخدر دادن. دیگه همه قسم طفل ها هم داریم که معتاد هستن و اکثریت هایی که اینجا فعلا ما تداوی میکنیم از طرف دوستایشان که مثلا ساقی بودن یا فروشنده بودن یا امروشان سر کار داشتن، از طریق اونا مفاد شدن. و بعضی کسانشان هم هستن که اصلا دیگر کشورهای مثل ایران و هگان ایجا زندگی کردن و از طریق همسایه و دوستا و فامیلا متاز و مواد مخدر شدن. هم اکثریت قضیه را که ما داریم از طریق شوهرهایشان خانم ها متاز شدن.
جوانترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده و کهنسالترین بیمار را که شما تداوی کردین چند ساله بوده از معتادین؟
ما کاتگوری های مختلف سنی را تداوی کردیم که از طفلا گرفته تا نوجوانا و تا خانمای کهنسال بودن. یکی از مریضای ما روانشناسش بودم و تداویش بسیار کوشش کرده بودم و مدیر قضیه مریضم بودم. یک دختر خانم 18 ساله بود که یه از سن 10 سالگی را معتاد به مواد مخدر شده بود. فامیلش قاچاقبر مواد مخدر بودن و خودش هم دمو فامیلی که بود اونا قاچاق میکردن، کشت مواد مخدر کوکنار را تریاب اینا را کشت میکردن. یه از سن 10 سالگی معتاد به مواد مخدر شده بود و تا سن 18 سالگی این مواد مخدر استفاده کرده بود. بعد از اینکه به شفاخانه ما مراجعه کرده بود، از طریق خانه امن به ما معرفی شده بود. این دختر خانم تداوی شد، صحت مند شد، مدت 2 سال رضاکار در شفاخانه فکر بود و هیچ به خانواده خودم نرفته بود و بیرون از شفاخانه هم نرفته بود. این مدت 2 سال داوطلب خواست و در تداوی باقی بانه. بعد از 2 سال شامل مکتب شد، مکتب خلاص کرد، بعدا وظیفه گرفت، باعث گارد به شفاخانه فیلن هستیم، باعث گارد وظیفه گرفت. بعدا هم به یکی از مؤسساتی که رسوزی و اینا را فعالیت داشتن در اوجه وظیفه گرفت و از اون طریق تانست پیشرفت زیاد کنه و فعلا هم مکتب خدا خلاص کرده. سنستر 4 قابلگی است، قابلگی میخوانه و صحت من شده. این جوانترین مریض ما همی خانم بود.
بله.
به شما قصه کردم.
بله. و کهنسالترین؟
کهنسالترین خانم که تدوی خانم بدخشی بوده که تقریبا 70 سال سن داشت و این خانم از تریاق استفاده میکرد و همچنان هیروین و شیشه و بسیار برش سخت بود. احساس میکرد که من نمیتونم مواد ترک کنم. اقدر سال استفاده کردیم شاید نتونم ترک کنم. اما وقت تداوی شد و پتمن شد و فعلا هم در ولایت بدخشان است. هیچ کدوم مواد را استفاده نمیکنه. پتمن شده.
برخوا میگن که اگه یک بار مواد استفاده کرده و معتاد شده باز ترکش هم سخت است و امکان داره پس از تداوی دوباره باز برگرده به این مواد. شما ایره تایید میکنین یا فکر میکنین اگه اراده شده که داشتن باز میتونن ترک کنن و دمو ترک بمانن؟
خب احتیاط یک مریضی قابل عوده است. ما نمیتونیم بگیم که این مریضی هیچ وقتی مریض را عود نمیکنن یا هیچ وقت دوباره مواد استفاده نمیکنن. یک مریضی قابل عود است و ما داریم مریضایی را که چندین بار ترک کردن و دوباره استفاده کردن. اما این مریضی قابل کنترل است. میتونه مریض خود یک سال، دو سال، سه سال، چهار سال بیشتر از او میتونه خود کنترل کنه و صحتمندی قرار بگیره. مثل این مریضه که من براتون قبلا دوستانش گفتم، اون مریضه بود که شاید چندین بار مساعد شده بود به یکی دوباره بازگشت کنم و بارها و بارها به روانشناس مراجعه کرد، به جلسات اشتراک کرد، ذهنیتش دوباره تحلیل داده شد و دوباره ارادش فهمیشد که باید مورد ترک کنم. یعنی این مریضه حالت چی ندارن که بگویم به یک حالت قرار می داشته باشند. حالتشان میتونه به نوسان باشه، تغییر کنه، ذهنیتشون تغییر کنه، واسه با مواد مخدر پیدا کنن، با اندکترین مشکل فکر دوباره مصرف باشون پیش شوه. اما میشه که کنترول شوه با آمدن به جلسات روانشناسی، بایی که با دوباره سر ذهنیتشون کار شوه و ذهنیتشون تغییر داده شوه و واسهشون دوباره کنترول شوه.
خب خود مریض خو اراده باید داشته باشه و تصمیم بگیره. خانواده چیگونه در این رول داره و شما که خانواده ها هم جلسه میگیرین، من از یک روانشناس به خانواده ها هم شما پیشنهادات میداشته باشین؟
بله طبعا در تداوی مریضای معتاد از جمله یکی از سرمایه های بهبودیشون یا از جمله سرمایه که میتونه مریض کمک کنه که در بهبودی قرار بگیره خانواده هم است. و ما جلسات هم روی خانواده ها داریم. هفته یک بار از تمام مریضا فرمولاشون بدیدنشون میل و داخل مرکز ما هم رویشون جلسات مشاوره فامیلی رو برگزار میکنیم. بشون در مورد مریضی اتیار، در مورد مراحل تداوی، در موردی که فامیل چقدر نقش داره در تداوی مریض و همچنون بعضی از مشوره هایی که لازم میباشه که مشکلات بین فامیل و مریض می باشن، مشاوره های ما انجام می دیم تا اینکه مشکلات مریض با فامیلش حل شود. و 50% در تداوی مریض ها فامیل خانواده شان هم نقش دارن.
دکتر صاحب، خب از مریضایتان، از مسلکتان صحبت کردین، بیاین که درباره خودتان صحبت کنیم، شما را زیادتر بشناسیم و شنونده ها از شما، از زندگی خودتان بشنون. از خود بگوین در فامیل چند نفر هستین، چطور، چی باعث شد، چی انگیزه باعث شد که شما به این مسلک روی بیارین و کی زیاد در خانه شما را تشویق کرد؟
خب ما فعلا خودم معرفی کردیم، شوهرم است و یک طفلک دارم. در خانواده 3 نفر زندگی میکنیم و در این رشته وقت داخل این رشته شدم زیادتر تشویق پدرم مرا زیاد تشویق میکرد. در ابتدای که در این رشته کامیاب شده بودم پدرم زیاد تشویقم کرد که من دومیش رشته را بخونم و ادامه تحصیل بدم. و خودم هم آیسته آیسته علاقه پیدا کردم به خاطر که روانشناسی یک رشته است که در تمام مسائل زندگی میتونه نقش خوب را داشته باشه. انسان میتونه به خود زیاد کمک کنه، به اطرافی های خود کمک کنه و به دیگر را کمک کنه طریق همین رشته روانشناسی. و آیسته آیسته وقتی من هر سمستر را که میخوندم علاقه زیاد شده میره و خاطر که بسیاری مسائل زندگی را من تونستم درک کنم و بفهمم. مهمی بود که زیادتر علاقه پیدا کنم و خواستم بمیرشته وظیفم مجرا کنم و بمیرشته بشتر داشته باشم.
دکتر صاحب، بسیاری از افراد به خصوص مردا یا روانشناسی را نمیخوانند، میگه که آینده نداره، میشه که در پیدا کردن وظیفه مشکل داشته باشیم. در این مورد شما چی نظر دارین؟
خب نظر شخصی می است که رشته روانشناسی یک رشته است که حتی هر کسی که هر رشته را میخوانه در پولیش باید از روانشناسی حتماً بخوانه. به خاطر چی؟ به خاطر که انسان تمام مسائل زندگی را میتونه بفهمه، تمام مشکلات زندگی خود را نوشته تا خوبش مدیریت کنه، میتونه به اطرافیان خود مشوره های خوب بده، از اون دانش روانشناسی خود میتونه بهشون انگیزه خوب بده. مثلا یک کس از نگان مشکلات روانی داره مثل خطای شناختی و بعضی از مشکلات فکری دیگه، میتونه انسان با مشوره دادن با وقت بسیاری مشکلات اساسی خود حتا حل کنه. دیگه رشته کاری رشته روانشناسی در افغانستان محدود است، کم است، اما فایده میرسانه بسیار زیاد است. از نظر روانی انسان میتونه خود بسیار احساس راحتی و آرامی کنه، نه بخاطر تمام مسائل خودش میفهمه، میتونه به درستی مدیریت کنه، میتونه درک کنه. دیگه استایی کاریشون مگه انسان خودش انگیزه کار داشته باشه، انگیزه پیشرفت داشته باشه در هر رشته که تحصیل کرده باشه، خود به موفقیت و پیشرفت میرسانه. این مهم نیست که من روانشناسی خوندم یا مدرسات خوندم یا که کدام رشته دیگر، مهم نیست که انسان خودش انگیزه داشته باشه، خودش تلاش کنه، کوشش کنه و خودش خود به جایگاهی برسه.
دکتر صاحب، در افغانستان زیادتر هم دیده شده که کسایی که مشکل می داشته باشند به روانشناس مراجعه نمی کنند. فکر می کنند که اگر به روانشناس مراجعه شوه اطرافیان مردم گپ می زنه برشان، مثلا دیوانه خطاب می کنند، به دکتر مراجعه کردن قسم شرم می دانند. چرا باید در این مورد چی گفتنی دارین؟ چگونه میتوان کمی از خان مردم در این مورد تغییر داد؟ در این مورد شما چی میگین؟
خب به نظر ما هر انسان روانشناس داره، هر انسان یک دقیق زمان دقیق وقت نیاز دقیق مشوره داره یا ضرورت بهی داره که به یک روانشناس مراجعه کنه. هیچی کدام ننگ و کدام آره نیسته، به خاطر که هر انسان به یک وقت میشه که از یک ضرورت داشته باشه دیگه، یک مشکل خود به یک روانشناس بگویه یا یک مشوری به یک قسمت از زندگی خود به یک روانشناس داشته باشه. و یکی بعضی کسی فکر میکنن این میشه که با شنیدن برنامه هایی که روانشناس ها سری که راژی و تری دایر میکنن این ذهنیتشان تغییر کنه و برقدر که او برنامه ها را انسان بشنه و گوش بده و ببینه ذهنیتش نسبت به موضوع روانشناسی تغییر میکنه و باز میشه. و میفهمه که روانشناس تنها به این نیست که مریض روانی را تداوی کنه، روانشناس میتونه با هر انسانی که هسته میتونه مسائل زندگی را که شریک میسازه و مسائل که مشکل میداشته باشه میتونه روش کمک کنم.
شما خواه اکنون در بخش معتادین کار میکنین، اما اتر وقت شده که خانما بخصوص شما یک روانشناس هستین، یک خانم هستین، خانمای آمده باشه که همین رقم که شما هم همین گونه که شما هم گفتین که یک مشکل خود به شما آورده باشن، یک مشکل روی خود بدون از اینکه معتاد باشن و شما امرایشان کمک کرده باشین؟
بله، اما مثلا چون میفهمم شرایط افغانستان قسمه نیست که مری انسان ها هم به مشکلات جسمی خود برند پول بستر کنند، هم به مشکلات روانی خود مشکلات اقتصادی مینا زیاد است. و من خودم به شکل رایگان مشوره های روانشناسی را برای بعضی خانم ها انجام میدم و فعلا یک مریض از طریق تلفن رایگان برایش مشاوره میکنم و یک مریض از همسایه های ما هست که به خاطر استرس داره و مشکلات روانی داره میای به پیشم و امروش ما جلسه میگیم.
یک فرد چه وقت بفهمه که ما ضرورت دارم که صحبت کنم با یک روانشناس؟ خب دوستا داریم، خانواده داریم، حرف میزنیم، اما کمک حرفه‌ای را از یک روانشناس چی زمان یک فرد بگیره؟
خب وقت ما میبینیم بعضی از انسان‌ها را که رفتارشون از شکل نرمال تغییر کرده، مثلا افکار منفی داره، بعد از بدگمانی ها داره، مثلا زود عصبانی میشه، از درون با خود در تنش میباشه و از درون گفته مصطلح عام خود میخوره و نرمی داره، به یک جای قرارش نمیگیره، یا ای که فرد گوشه گیره، در اجتماع زیادتر خوش نداره بره و بدون کدام دلیل مثلا ناراحت از جگر خون است یا گیری هم میکنه. این در اون صورت ما میخوایم که اصلا یک مشکل روانی داره که باید سوزر با روانشناس مراجعه کنه و جلسات روانشناسی رو بگیره. یک مشکل را که ما زیادتر در افغانستان میبینیم یست که بعضی کسا که همین حالتها را پیدا میکنن، مثلا دلتنگی را یا گوشه گیری میشن یا که همتون ناراحتی ها دارن، زودتر به دکتر اعصاب مراجعه میکنن و با خوردن دواها و دوای اعصاب و دوای خواب و اینا میخواین خود خوب بسازن، اما بر از این هیچ نتیجه هم نمیده، بلکه مریضه شاید مشکلش زیادتر بسازه، حتی وابستگی به دواها پیدا کنه مریض. از اون خاطر خوب است که اهمیت روانشناسی را بفهمند و در پولی که مثلا مریض به دکتر اعصاب مراجعه میکنه مشوری روانشناس حتما بگیره یا به مشوری روانشناس به دکتر مراجعه کنه و در پولی که دوا میگیره باید از مشوره ها را هم بگیره و 50% دوا و 50% روان درمانی مریض کمک میکنه که صحتمند شوه و خوب شوه.
شما وقتی که جلسه میگیرین امرای مریضایتان، پس شما هیچ وقت دوا تجویز نمیکنین، نمی صحبتایتان امرایشان میباشه یا پیشنهاداتی که میداشته باشین به می اکتفا میکنین؟
ما خود اجازه دوا دادن رو نداریم، اما ما میتونیم مثلا به دکتر امرای دکتر مشوره کنیم، به دکتر مثلا مشوره بدیم که مریض مثلا استرس داره، وسواس داره یا اینکه استراب داره یا افسردگی داره یا اینی اعراض داره، اینی علائم داره، مثلا توهمات که داشته باشه مریض یا هزیانات داشته باشه، میتونیم با دکتر بگوییم و دکترم با مشوره که ما برش میتیم میتونه یک دوای مناسب به مریض ما بده. یعنی در افغانستان رقم نیست که حتما باید از دکتر یک بخش عقلی و عصبی در پولی خود روانشناس حتما باید داشته باشن که در پولی که تداوی دوایی میکنه روانشناس تداوی روانی بکنه که مریض خوبتر نتیجه بگیره و خوبتر صحتمند شود. اما در افغانستان رقم نیست. خب ما بعضی از مریضایی را که در شفاخانه تداوی میکنیم باشون می مشوره نمیدیم، وقتی بیرون هم دوای اعصاب میگیرین یا دوای به خاطر مشکلات روانی خود میگیرین، حتما به خاطر گرفتن جلسات به شما بیاین و جلسات روانشناسی خود ادامه بدین.
دکتر صاحب، شما در افغانستان زندگی میکنین، سر کارتان هم همراه خانمای افغان است و خودتان یک روانشناس هستین، وضعیت روحی خانمای افغان بیشتر چگونه شما ارزیابی میکنین؟
خب شما شاید خوب بهتر بفهمین که وضعیت روانی خانم و فعلا در افغانستان خوب نیست، از سر همی دکتر و کارمندای صحی گرفته تا تمام خانمایی که در افغانستان زندگی میکنن خیلی زیر استرس قرار دارن. استرس این که چی وقت مثلا شفاخانه بستن میشه، چی وقت رفتن بیرون حتی شو این که بند نشه، خیلی آرشگاه ها و اینا رو بسته کردن و پیدات که روز به روز وضع میشه باعث میشه که تمام خانم ها زیر استرس قرار داشته باشن و راحت نباشن. حتی یکی از همکاره ما هم چی شده بود چند وقت پیش برش مشکل ایجاد شده بود که در روز جمعه میخواست به وظیفه، اما برش گفتن که کجا میری، متعرضش کرده گفته بود که کجا میری و بسن یک مشکل ایجاد شده بود. طبعا همگی فعلا در حالت قرار دارن که یک فشار روحی هستن.
شما وقتی که منعیس یک دکتر یک روانشناس میبینین که دخترای بالاتر از صنف ششم نمیتونن به مکتب برن در حال حاضر و یا دروازه های پنتون ها برای دخترها بسته است و خانمان نمیتونن کار کنن، چی احساس میکنین؟
خب طبعا احساس هر انسانی که مثلا هر افغانی و هر انسانی که این وضعیت ببینه احساس بد میشه باشه. طبعا هم احساس خوب ندارم به خاطر که باعث میشه که ما آینده را تاریک ببینیم. شاید مثلا در آینده روانشناس خانم نتونیم داشته باشیم یا هیچ دکتر خانم نخواد داشته باشیم اگه وضعیت ادامه پیدا کنه. و همین رقم هم هر رشته که ضرورت به خانم ها هست که باید هر رشته فعالیت داشته باشن و این باعث میشه که تمام رشته ها به مشکل مواجه شوند و از هر رشته مثلا مشکلات به اجتماع برسه، به جامعه برسه و این باعث میشه که مشکلات افغانستان ازی بیشتر هم شوند.
به او دخترایی که از تحصیل بازماندند، به او خانمایی که از کار بازماندند گفتنیتان چیست؟ پیامتان چیست؟
هیچ وقت خود از دست نتن، همیشه کوشش و تلاش خود در هر راستایی که باشه ادامه بدن. اگر یک دروازه بسته شده دروازه دیگه حتما میتونه برایشون باز باشه. اگر نمیتونن فعلا درس بخونن میتونن از یک طریق دیگه خود پیشرفت بدن، از طریق خیاطی، گلدوزی یا هر طریق هر هنر دیگه میتونن فعالیت داشته باشن، انگیزه داشته باشن و خداوند مهربان است که شرایط هم تغییر کنه یا محدودیت تو کمتر شد و میتونن دوباره مکتب برن و درس بخونن و پیشرفت کنن.
مرسل احمدی روانشناس و دکتر در یکی از شفاخانه های تداوی معتادین در کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
چشمک به من چشمک میزنی، دلم را برده‌ای گپ نمیزنی. یا چشمک به من چشمک میزنی، دلم را برده‌ای گپ نمیزنی. یا چشمک به من چشمک میزنی، دلم را برده‌ای گپ نمیزنی. Let me know.
مکن خواب خواب نگاه نگاره دل رو با